استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و درود بر شما. ساعت یک بعد از ظهر صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. کنگرس ایالات متحده ای امریکا مخالفت برخی از نماینده های حزب جمهوری خواه را در مورد رای الکترالر ایالات آریزونا برای جو بایدن رد کردند. وضعیت امنیتی در ولایت ننگرهار چگونه است؟ رئیس جمهور غنی به آنجا رفته. در این برنامه خبری استدیوی پی یک، من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با تازه ترین ها میزبان شما هستم. در نیمه دوم برنامه رهبران زن هم آماده نشر است. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم سید سمی عباس.
با عرض سلام، نخست سرخط خبرها. در یورش طرفداران رئیس جمهور ترامپ بر بنای کانگرس 4 نفر کشته شدند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز بناهای 45 مکتب را در ولایت ننگرهار افتتاح می کند. وزارت دفاع افغانستان در مورد کشته شدن بیش از 50 جنگجوی مسلح طالبان در کندهار خبر می دهد. تفصیل خبرها. پلیس واشنگتن میگوید در جریان یورش طرفداران رئیس جمهور ترامپ بر بنای کنگرس 4 نفر کشته شدند. در اعلامیه پلیس آمده است که یک خانم در فیر کشته شده و 3 تن دیگر به خاطر وضعیت اضطراری صحی جان دادند. در این حادثه که شام چهارشنبه 6 جنوری رخ داد، صدها حامی رئیس جمهور فعلی دونالد ترامپ در حالی که هر دو مجلس کنگرس روی تایید رأی انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر آمریکا بحث داشتند، به بنای کنگرس داخل شدند. رئیس جمهور منتخب آمریکا جو بایدن در یک صحبت تلویزیونی این عمل را حمله بر دموکراسی آمریکا خواند.
اکنون دموکراسی به طور بی سابقه تحت حمله قرار گرفته. در زمان معاصر ما چیز شبیه این را ندیده ایم. حمله بر بنای آزادی، بر بنای کنگرس، حمله بر نمایندگان مردم است.
در این مورد در همین برنامه صحبت مفصل داریم. رئیس جمهور محمد اشرف غنی قرار است امروز بناهای 45 مکتب را در ولایت ننگرهار افتتاح کند. در این مورد دفتر مطبوعاتی ولایت ننگرهار خبر داده است. رئیس جمهور در صدر یک هیئت عالی رتبه دولت امروز صبح به ننگرهار رفت و نظر به گزارش خبرنگار رادیو آزادی از منطقه، در اینجا با رهبران نظامی، ملکی و فرهنگی این ولایت جداگانه ملاقات می کند. رئیس جمهور غنی قرار است از یک نمایشگاه میوه‌جات سیتروس هم دیدن کند. در این سفر معاون اول ریاست جمهوری، مشاور امنیت ملی و یک تعداد اعضای کابینه و شورای ملی با رئیس جمهور اشرف غنی همراه می باشند. وزارت دفاع افغانستان در مورد کشته شدن بیش از 50 جنگجوی مسلح طالبان در کندهار خبر می دهد. در اعلامیه وزارت دفاع آمده است که این افراد در ولسوالی های ارغنداب و خاکریز ولایت کندهار زمان کشته شدند که برای حمله بر پوسته های امنیتی قوای افغان جمع شده بودند. در اعلامیه همچنان گفته شده که قوای امنیتی این افراد را هدف قرار دادند که در نتیجه 53 جنگجوی طالبان کشته و 15 تن دیگرشان زخمی شدند. طالبان تا حال در این مورد چیزی نگفتند، اما سخنگوی این گروه ذبیح‌الله مجاهد گفته است که در یک حمله طالبان بر یک پوسته امنیتی در مرکز ولایت کندز 7 عسکر کشته و 9 تن دیگر آنها اسیر شدند. در مورد این ادعای طالبان مقامات امنیتی و منابع مستقل چیزی نگفتند. در درگیری یک قمندان مسلح غیر مسئول با نیروهای پلیس در بلخ 2 تن کشته و 5 تن بازداشت شدند. عادل شاه عادل سخنگوی پلیس بلخ میگوید که به اساس حکم لوی سارنوالی، نیروهای خاص پلیس شب گذشته در ولسوالی مارمل بلخ عملیات نظامی اجرا کردند که با مقاومت روبرو شدند. عادل گفت پلیس میخواست محمد نسیم، یکی از قماندانان مسلح غیر مسئول در بلخ را بازداشت کند که با برخورد مسلحانه او مواجه شدند. عادل افزود که در نتیجه این برخورد مسلحانه 2 تن از افراد محمد نسیم کشته و به شمول خودش 5 تنشان بازداشت شدند. پلیس گفته که افراد بازداشت شده به غصب زمین، سرقت‌های مسلحانه و استفاده از سلاح غیرقانونی متهمند. پلیس بلخ می‌گوید از بازداشت شده‌ها 10 میل سلاح نیز به دست آمده است. ادامه اخبار از رادیو آزادی. شبکه‌های اجتماعی تویتر و فیسبوک امروز چهارشنبه اعلام کردند که حساب دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را به طور موقت مسدود می‌کنند. تویتر می‌گوید به دنبال حذف 3 توییت دونالد ترامپ، حساب او برای 12 ساعت تعلیق می‌شود. تویتر همچنان گفته است اگر دونالد ترامپ 3 توییت آخر خود در روز چهارشنبه را حذف نکند، حساب او همچنان مسدود خواهد ماند و ممکن است به طور کامل حساب رئیس جمهور آمریکا مسدود شود. با گفته تویتر این 3 توییت به خشونت‌های روز چهارشنبه واشنگتن و ورود هواداران ترامپ به کنگرس دامن زدند. و در ولایت هیبی چین برای جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا بر رفت و آمد قیود وضع شده است. در چین بعد از 5 ماه بار دیگر شیوع ویروس کرونا با پیمانه وسیع مشاهده می شود. ویروس کرونا اولین بار در شهر ووهان چین شیوع کرد و حالا موارد مثبت این ویروس در این کشور بیش از 87,000 نفر ثبت شده. به گفته مقامات چین در این کشور 4,634 نفر در نتیجه ویروس کرونا جان دادند.
تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه خبری استدیوی پی یک، جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. در صدر این برنامه می شنوید که شماره از هواداران دونالد ترامپ رئیس جمهوری فیدی امریکا دیروز به ساختمان کانگرس هجوم برده و اجلاس آن را مختل ساختند. رئیس جمهور غنی برای ارزیابی وضعیت امنیتی به ولایت ننگرهار رفته. گزارش هم در این مورد خواهید شنید. چرا از ماها به این سو شماره از مراکز سیهی در ولایت سمنگان مسدود است؟
چلاخ مرکز سیهی تبدیل کننده سمی مرکز احید است. از این جمله اشتراش مرکز سیهی در سر تحجه طالبان و مسلم مزدید است.
در نیمه دوم برنامه رهبران زن هم آماده نشده است.
در سال 1304 در کشور ایران به دنیا آمدم.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها به موقع و زودتر از دیگران آگاه شدید. مجلس سنا و مجلس نمایندگان ایالات متحده ای امریکا مخالفت برخی از نماینده های حزب جمهوری خواه را در مورد رای الکترالر ایالت آریزونا برای جو بایدن رد کردند. همزمان با برگزاری جلسه تایید نتایج رای الکترالر، نتایج انتخابات ریاست جمهوری امریکا، صدها هوادار دونالد ترامپ رئیس جمهوری فعلی امریکا با یورش به ساختمان کانگرس این کشور وارد مجلس سنا شدند. شاروال واشنگتن اعلام وضعیت اضطراری را کرده. گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد از همکارم فرشته نگاه می شنوید.
ایالات متحده امریکا دیروز 6 جنوری شاهد خشونت معترضان بود که به طرفداری از دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی این کشور به جاده ها برآمده و بر مجلس سنا این کشور یورش بردند. معترضان ادعای ترامپ را آنچه او تقلب گسترده در انتخابات ریاست جمهوری 3 نوامبر امسال می خواند تکرار کردند. آنان مخالفتشان را با برنده شدن جو بایدن به عنوان رئیس جمهور منتخب ابراز کردند. همزمان مجلس نمایندگان و مجلس سنای امریکا اعتراض شمار از جمهوری خواهان را در مورد تایید آرای الکترال بایدن رد کردند. جمهوری خواهان تلاش کردند تا آرای الکترال ایالت آریزونا را به چالش بکشند. جو بایدن با 306 رای الکترال در برابر 232 رای الکترال دونالد ترامپ در انتخابات 3 نوامبر ریاست جمهوری امریکا به پیروزی رسید. رای گیری در مجلس نمایندگان و سنای امریکا برای تایید رای الکترال انتخابات 3 نوامبر با اعتراض صدها هوادار ترامپ در واشنگتن پایتخت این کشور همراه شد. معترضان دست به خشونت زده و تلاش برای تایید نتایج انتخابات را مختل کردند و در نتیجه تیراندازی که صورت گرفت یک زن جانش را از دست داد. این رویداد زمان رخ داد که هواداران ترامپ موانع پلیس را در جلو ساختمان مجلس سنا شکستند و خواستند داخل ساختمان شوند. رسانه های محلی گزارش دادند که قربانی این رویداد طرفدار ترامپ بود که 14 سال در اردوی امریکا خدمت کرده بود. پلیس واشنگتن همچنان خبر داد که 3 نفر دیگر بر اثر نیاز فوری به خدمات سی‌ای در جریان درگیری معترضان جان دادند. از بازداشت 52 تن تا کنون خبر داده شده. پس از تخلیه ساختمان صنایع ایالات متحده از معترضان، نشست برای تایید آرای انتخابات از سر گرفته شد. بیش از 10 سناتور جمهوری خواه به رهبری جاش هاولی از میزوری و تد کروز از تکساس امراه با حدود 100 تن از اعضای دیگر حزب جمهوری خواه با تایید این آرا ابراز مخالفت کردند. در مجلس صنایع امریکا نخستین اعتراض سناتوران جمهوری خواه به نتیجه انتخابات در ایالت اریزونا برگزار شد. این اعتراض با 93 رأی مخالف در برابر 6 رأی تایید رد شد. در مجلس نمایندگان امریکا نیز اعتراض سناتورهای جمهوری خواه به نتیجه رأی الکترال اریزونا به امرا شد که در آنجا با 303 رأی مخالف در برابر 121 رأی تایید رد شد. این تلاش جمهوری خواهان نمی تواند از ورود جو بایدن به قصر سفید در 20 جنوری جلوگیری کند. قرار است مراسم تالیف بایدن در 20 جنوری برگزار شود. در میان رأی‌گیری برای تایید رأی الکترال انتخابات و اعتراض هواداران ترامپ در واشنگتن، شبکه‌های اجتماعی توییتر، فیسبوک و اینستاگرام حساب کاربری دونالد ترامپ را به گونه موقت مسدود کردند. توییتر گفته به دنبال حذف 3 توییت ترامپ، حساب کاربری او برای 12 ساعت تعلیق می‌شود. ترامپ در این 3 توییت ضمن دعوت از هوادارانش برای تظاهرات مسالمت آمیز از آنها خواسته بود به خانه برگردند. اما او همچنین در این 3 توییت یک بار دیگر ادعای خود در مورد تقلب گسترده در انتخابات 3 نوامبر کشورش را تکرار کرده بود. فیسبوک هم اعلام کرد که حساب کاربری ترامپ را به دلیل نقض قوانین برای 24 ساعت مسدود می کند. خشونت‌های دیروز در امریکا نه تنها شهروندان امریکایی بلکه بسیاری از کشورها را که ایالات متحده را به عنوان الگوی از دموکراسی نگاه می کنند هم نگران ساخت. هایکو ماس وزیر خارجه جرمنی از طرفداران ترامپ خواست تا دست از پایمال کردن ارزش‌های دموکراسی بردارند. او گفت که دشمنان دموکراسی از دیدن تصاویر از خشونت در واشنگتن بسیار خوشحال خواهند شد.
به اساس گزارش‌های زنده تلویزیون‌های آمریکا، اجلاس مشترک مجلس نمایندگان و مجلس سنای آمریکا پیروزی رسمی جو بایدن دموکرات را در رای الکترال کالج در انتخابات ریاست جمهوری 3 نوامبر در آن کشور تایید کردند. همکارم مقیم نایب با تابش فروخ، کارشناس مسائل سیاسی مقیم امریکا صحبت کردند. نخست از وی پرسیده است که نارامی های اخیر در امریکا بیشتر به نفع که خواهد بود؟
اتفاقا تمام رهبران کنگره امریکا به شمول سناتوران ارشد جمهوری خواه مثل آقای لنزی گراهام و آقای مچ مکانل که از قوت بسیار عجیب برخوردار هستند در سنای امریکا و در طی 4 سال گذشته از رئیس جمهور ترامپ حمایت کردند، مستقیماً بر چگونگی اعتراضات خورده گرفتن و ایراد گرفتن و فهمیدن این بود که این اعتراضات نه تنها نماینگر اعتراض دموکراتیک آمریکایی ها نیست، بلکه زمینه را برای آشوب و شورش کلانتر فراهم میکنه. بنابراین این آشوب ها نه تنها به حزب جمهوری خواه فایده نمی رسانه، بلکه باعث دو قطبی شدن و بیشتر شدن شکاف‌های اجتماعی در جامعه آمریکا میشه. از این منظر خطر اصلی است که سرمایه گذاری سیاسی آقای ترامپ بعد از 20 جنوری بر روی این ظرفیت و پتانسیل اجتماعی آمریکا را دچار یک بحران از رویارویی راست محافظه‌کار با جریان‌های اصلی سیاست بکنه.
امی موضوع جریان مسالمت آمیز قدرت مختل نمی سازه، نگرانی در این رابطه وجود نداره به نظر شما؟
اتفاقا اعتراض از منظر حقوقی، اعتراض سناتورها بر تصدیق آرای مجلس گزینندگان یا الکترال کالج آمریکا یک پروتکل سیاسی است، الزامیت حقوقی نداره. بنابراین همون رقمی که آقای مایک پنس معاون رئیس جمهوری امروز در سخنرانی خودش در سنا گفت که ما برای اعتراض ها فرصت میتونیم که شنیده شوه، ولی اعتراض ها بر نتایج انتخابات به حدی نیست که باعث تغییر بسیار کلان در نتایج انتخابات شوه. ما فکر میکنم که کلیت پروسه گذار به اداره آقای بایدن اثر نمیپذیره، ولی از منظر اجتماعی و سیاسی چرا؟ حتما جامعه امریکایی باید به این موزل رسیدگی بکنه. و از همه مهمتر امروز در سخنرانی شام خودش آقای بایدن گفت که این به چهره اصلی امریکا نیست و باید منتظر انکشافات بعدی بود.
مصاحبه با تابش فروغ، کارشناس مسائل سیاسی مقیم امریکا را از رادیو آزادی شنیدید.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
حال توجه کنید به چند خبر تازه اقتصادی.
امسال در ولایت ننگرهار 1862 جریب زمین باغهای گوناگون میوه ساخته شده است. انعام الله صافی رئیس زراعت و مالداری این ولایت امروز به رادیو آزادی گفت که این باغها به همکاری پروژه ملی باغداری و مالداری و مؤسسات همکار ساخته شده اند. او میگوید که همچنین برای باغداران برنامه های آموزشی باغداری نیز عملی شده و برای تقویت باغها کود کیمیاوی نیز برای دهقانان توزیع شده است. آقای صافی گفته که با ایجاد این باغها ولایت ننگرهار از درک میوه به خودکفایی نزدیک می شود و اقتصاد دهقانان نیز رونق خواهد یافت. یک فابریکه بزرگ تولید لبنیات در ساحه ریشخور کابل ساخته شده است و قرار است در روزهای آینده به بهره برداری سپرده شود. اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت و مالداری افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که این فابریکه در یک روز ظرفیت پروسس 40,000 لیتر شیر را دارد و 7-9 مواد لبنی تولید می کند. کار ساخت این فابریکه سال گذشته آغاز شده بود. هزینه ساخت آن از سوی وزارت زراعت و مالداری و صندوق انکشاف زراعت پرداخته شده است. این هم نرخ افغانی در برابر ارز خارجی در سرای شاهزاده کابل. یک دلار امریکایی 77 افغانی، یک یورو 94 افغانی 20 پول، یک پوند انگلیسی 103 افغانی 50 پول، یک ریال سعودی 20 افغانی 45 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی 15 پول، 1000 روپیه هندی 1040 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 478 افغانی.
حکومت افغانستان میگوید بحث روی برنامه کاری دور دوم مذاکرات صلح با طالبان روز شنبه هفته آینده آغاز می شود. هیئت افغان برای آغاز دور دوم مذاکرات روز سه‌شنبه وارد قطر شده و قرار بود گفتگوها همان روز آغاز شود. این در حالی است که زلمه خلیزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان تا اکنون در کابل به سر می برد و با مقام‌ها و سیاستمداران این کشور دیدار کرده و بر لزوم آتش بس و کاهش خشونت ها نیز تایید کرده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
آغاز دور دوم گفتگوهای صلح میان دولت افغانستان و گروه طالبان. وزارت دولت در امور صلح میگوید بحث روی برنامه کاری دور دوم این گفتگوها روز شنبه هفته آینده آغاز خواهد شد. هیئت دولت افغانستان برای آغاز دور دوم مذاکرات روز سه‌شنبه وارد قطر شد و قرار بود گفتگوها همان روز آغاز شود. سخنگوی وزارت دولت در امور صلح در این باره روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت
دور دوم مذاکرات صلح افغانستان میان دو طرف دیروز با یک جلسه مقدماتی آغاز شد، اما در این نشست تصمیم گرفته شد که دو طرف روز شنبه برای گفتگو درباره موضوعات مورد نظر دیدار کنند. هر دو گروه کار خود را آغاز کردند.
دور دوم گفتگوهای صلح در حال آغاز می شود که ترورهای هدفمند بیشتر از هر زمان دیگر در کشور افزایش یافتند و این موضوع در کابل و برخی دیگر ولایات به امر عادی تبدیل شده است. وزارت امور داخله عامل ترورهای هدفمند اخیر را طالبان می داند که سبب جان باختن شماری از خبرنگاران، فعالان مدنی، پزشکان و عالمان دینی شده. اما طالبان در اعلامیه تازه دست داشتنشان را در این ترورها رد کردند. در این اعلامیه که از سوی ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان منتشر شده، این گروه از جامعه جهانی خواسته است که عاملان این قتل‌های هدفمند را شناسایی کنند. به نقل از اعلامیه این گروه، ترورهای هدفمند کار کسانی است که مخالف آمدن صلح هستند. چند روز پیش زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان نیز از افزایش خشونت ها در افغانستان ابراز نگرانی کرد و گفت که سطح فعلی خشونت ها از جمله قتل های هدفمند غیر قابل قبول است. آقای خلیلزاد تاکنون در کابل به سر می‌برد و با مقام‌ها و سیاستمداران مختلف دیدار کرد و بر لزوم آتش‌بس و کاهش خشونت تاکید کرد. اما او تاکنون با رئیس جمهور غنی دیدار نکرده و علت آن تاکنون مشخص نیست. آقای خلیلزاد چند روز پیش در حساب توییتر خود نوشت که به امید اینکه روند صلح افغانستان در مذاکرات پیشرفت چشمگیر داشته باشد، به دوحه و منطقه بازگشته است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
طوری که در خبرها هم شنیدید، محمد اشرفنی رئیس جمهوری افغانستان صبح امروز به ولایت ننگرهار رفته. هدف از این سفر رئیس جمهور غنی بررسی وضعیت عمومی این ولایت عنوان شده. در این سفر رئیس جمهور را معاون نخستش، مشاور شورای امنیت و برخی اعضای دیگر کابینه همراهی می کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سر امروز محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در رأس یک هیئت بلندپایه دولتی به شمول مو امرالله صالح معاون نخست، حمدالله محیب مشاور امنیت ملی و برخی مقامات حکومتی دیگر عازم ننگرهار شد. قرار است که آقای رئیس جمهوری افغانستان در این سفر وضعیت کلی ننگرهار را به بررسی بگیره. در اعلامیه که از سوی ریاست جمهوری به نشر رسیده آمده است که رئیس جمهور در این سفر با مقامات محلی ننگرهار از جمله والی، مقامات امنیتی، نیروهای امنیتی، همچنان با اقشار مختلفی ولایت ننگرهار دیدار و گفتگو خواهد کرد و به مشکلات آنان رسیدگی خواهد کرد. در این سفر قرار است که در نخست رئیس جمهور با نظامیان این کشور در نقاط مختلفی ولایت دیدار کنه و پس از او قرار است که تا دقایق دیگر نشستی را در با مردمی ولایت ننگرهار در شهر جلال‌آباد برگزار بکند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
از ماه به این سو شماری از مراکز صحی تعدادی از ولسوالی های ولایت سمنگان مسدود است و این امر مشکلات زیاد را برای مردم این مناطق به بار آورده. مردم میگویند که آنها مجبورند برای درمان به مرکز سمنگان بروند. این در حال است که زمستان زودرس امراض طرق تنفسی را در بین خانواده ها هم زیاد کرده. اما علت اصلی بسته بودن کلینیک ها چیست؟ جزئیات این موضوع را در گزارش از سمنگان میشنوید.
با تازگی زن جوانی در نزدیکی شفاخانه مرکزی ولسوالی دره صوفی پایین ولایت سمنگان در حال زایمان جان داد. سید مخدوم، پدر پریگل 27 ساله، می گوید اگر شفاخانه باز و قابله ها موجود می بودند شاید دخترش تلف نمی شد.
شفاخانه قید بود، دکتران نبود. اینمی آجیزهی که من اگه هم کرد، اولاد کرد، برادر جان بخصد همه تلفکش پیدا شد و بعد از خونریزی کرد. بعد از خونریزی ما دیگه چاره وقت نداشیم. ما یک جای رسیده نتانیشیم. اینمی فقط چشم پوشیده از پیش ما رفت. روزی سه شنبه اینمی جا برادر دفن خواب کردیم.
سید محمد یکی از دکتران شفاخانه مرکزی ولسوالی دره صوفی پایین است. او به رادیو آزادی گفت این تنها پریگل نیست که به علت بسته بودن شفاخانه جان داده، بلکه از زمان بسته شدن مراکز صحی این ولسوالی تا حال نزدیک به 10 زن که ولادت های پیچیده داشتند جان دادند.
متاسفانه در این طول دو ماه 7 خانمی حامله از نبود قابله از باعث خونریزی ها جان به جانان سپرده.
و مولوی محمد طاهر رونق از باشنده های ولسوالی دره صوفی پایین سمنگان به رادیو آزادی گفت بسته بودن مراکز صحی در این ولسوالی دوردست باعث شده تا زنان حامله در دواخانه های شخصی که شعبه یا اتاق مخصوصی برای زایمان ندارند وضع حمل نمایند.
اکثر مریضای عاجل و زایمان در دواخانه ها اینا وضع حمل میشه که بسیار با یک علت رقتبار و خفتباری هست، از شما محترم خبرنگار رادیو آزادی تقاضا مندیم که این صدای ملت و مردم را به مقامات مسئولین رسانده و درباره توجه جدیتان را خواهان هستیم.
سمنگان 6 ولسوالی دارد و 3 ولسوالی آن مانند دره صوف بالا، دره صوف پایین و روی دو آب، دوردست و کوهستانی هستند. زین الله باشنده قریه آبخوره که ولسوالی روی دو آب است. او هم که شکایت مشابهی دارد میگوید
ولسوالی روی دو آب کلیگان که بسته است، یا سره که مثال هم در کلیگ میبره اولادت میکید در پناهگاه سرک ما شاید میگه با ماستیم که زن همون سیاسر همون که اولادت کرده سیاسری که مثال هم یک گوشتی خود در نو ماه در شکم خود نگاه کنه باز بورم در پناهگاه سرگ یا مثال هم در بی سرگ اولاد ازی توالی چه که بسیار خری خداست از این مشکلات ها زیاد است.
و اما چرا این مراکز صحی بسته اند؟ دکتر عبدالخلیل مصدق رئیس صحت عامه ولایت سمنگان بسته بودن این کلینیک ها را از طرف طالبان میداند، ولی میگوید به زودی این مشکل حل خواهد شد.
چلاس مرکز صحی تنده کننده سمی مرسی احید است. از این جمله اصلاح مرکز صحی به اثر تحجیل طالبان و مسلم مزدود است. طرف مقابل بزن از اینکه انتقال شخصی خود داشتن در قسمت از اینکه برای کارمندای پروژه صحتمندی معاشاتشان دیر میرسید، دیر میرسن و اون نسبت اینا تا زمان انگاهی خودشان تامین نشه اجازه عزیز نمیتن. اما خود رهبری احید اگه امروز بخواهی حرکت میکنن اینا میرن و امروز رهبری از اینا میشینن یک موافقت نامه امضا میشه که کلینیکان سالا باز میشن.
او میافزاید نه تنها مراکز صحی زیر کنترل طالبان مسلح، بلکه کلینیک هایی که زیر حاکمیت دولت قرار دارند نیز از ترس طالبان مسدود شده اند. مانند ولسوالی دره صوف بالا که در تصرف کامل دولت قرار دارد ولی مراکز صحیحیش مسدود می باشد. ذبیح الله مجاهد از سخنگویان طالبان به رادیو آزادی می گوید این مراکز به خواست پرسنل صحی در مشوره با کمیسیون صحی طالبان بسته شده اند. او می افزاید مؤسسه قراردادی به وعده اش در تکمیل و تجهیز این کلینیک ها عمل نکرده و به همین دلیل این مراکز صحی به خواست پرسنل صحی در هماهنگی با مسئولین صحی طالبان در آن ولسوالی تا زمان عملی شدن این وعده ها بسته شده اند. دکتر محمد کبیر انوری رئیس دفتر صحوی مؤسسه اهد یا همان دفتر همکار در ولایت سمنگان میگوید مشکل پیش آمده با طالبان مسلح را به زودی حل خواهند کرد.
اونا به خاطر از اینکه معاشات اجرا نشده و یگان کمبودی های کلینیکا اجرا نشده و چیزا کلینیکا را بسته کردن. انشالله ما دستور یادی هستیم که همین مشکل حل شوه. همین امروز تا صبح تا روزای جمعه شنبه انشاءالله که گزارش قوی تر برتان بده.
و اما در میان این کشمکش ها مردم اند که زیان میبینند، مردمی که اکثرا توان رفتن به شفاخانه های شهر را ندارند و برای معالجه و مداوا به مراکز صحی محلاتشان امید بستند.
پیام ها و نظریات شما.
مرمان هستم از ولایت بهران ولسوالی نهرین. مایودین صحبت میکنم. دو سال مکمل شد که نماینده ما بودن رئیس مایودین شهدا مایودین بادر ماش ما را نداده.
از تمام مقامات جنتی خواهش من داشتیم که این ماشات مایودین را حواله کنند. ما در این سرمای زمیستان چکار کنیم؟ سرچوب به دو صدقانه قریب رسیده است. مواد خردن همه رقم چه اولاد بالا رفته. ماشات ما را توکعی نمی پردازم اینا.
اسم عزیز رحمان باشنده ولایت بغلان، یک تن از نابینایان طبیعی هستم. از حکومت جدید خواهش من است که در بخش معلولین دیگه کمی توجه داشته باشند.
یک تن از معلولین ولایت بغلان، مدت دو سال می شود که معاشات ما پرداخت نمی شود.
داد با دفتران ولسوالی راغستان با تماس. یک انسانی که در اردو میلی میره یا در امنیت میلی هر ارگان دولت دست پای دست میتر یا چشم میده در یو تقاعد میشه در تقاعدی چشم ها بتا چشم هایگه نمیتر او مسلمان دست ها یا پاش ها از دست روی نمیتونه کار بار کنه، چرا که اولین حقی داره برای اینا پرداخت نمیشه.
خیر خیرالله همداد اسم از ولایت تخار ما شما هم کلام شدیم رابطه با این معاش های میبین دیگه هیچ کدام گپی نیست. همه روزه ما میریم میگه تخفیف میه و تخفیف میه و تخفیف میه. اول برادر اولی تقریبا در قوس وده بود، از قوس جدی شد، از جدی فعلا حالی اون روز و سبا و این روز و سبا چه رقم گپ است.
شمس الحق هستم از بغلان. دیگه بسیار وقت میشه که مایبین معاشایش نداده و مایبین بسیار مجبور هستن. باید دولت معاشایش بده و بخاطر بایومتریک مردم مایبین بایومتریک میکردن.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. ساعت 1:30 بعد از ظهر در نیمه دوم برنامه رهبران زن هم آماده نشر است، اما قبل از آن توجه کنید به سرخط چند خبر مهم از همکارم سید سمی عباس.
در شمارش آرای الکترال کالج یا هیئت انتخاب کننده انتخابات امریکا در اجلاس مشترک دو مجلس کنگرس این کشور، جو بایدن رسما برنده انتخابات ریاست جمهوری 3 نوامبر در این کشور شناخته شد. پلیس واشنگتن میگوید در جریان یورش طرفداران رئیس جمهور ترامپ بر بنای کنگرس 4 نفر جان دادند. در اعلامیه پلیس آمده است که یک خانم در فیر کشته شده و 3 تن دیگر به خاطر وضعیت اضطراری صحی جان دادند. رئیس جمهور محمد اشرف غنی قرار است امروز بناهای 45 مکتب را در ولایت ننگرهار افتتاح کنند. رئیس جمهور در صد یک هیئت عالی رتبه دولت امروز صبح به ننگرهار رفت و نظر به گزارش خبرنگار رادیو آزادی از منطقه در اینجا با رهبران نظامی، ملکی و فرهنگی این ولایت جداگانه ملاقات می‌کند. وزارت دفاع افغانستان در مورد کشته شدن بیش از 50 جنگجوی مسلح طالبان در کندهار خبر می‌دهد. طالبان تا حال در این مورد چیزی نگفتند. در درگیری یک قمندان مسلح غیر مسئول با نیروهای پلیس در بلخ 2 تن کشته و 5 تن بازداشت شدند. و شبکه‌های اجتماعی تویتر و فیسبوک امروز چهارشنبه اعلام کردند که حساب دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را به طور موقت مسدود می‌کنند. تویتر می‌گوید به دنبال حذف 3 توییت دونالد ترامپ، حساب او برای 12 ساعت تعلیق می‌شود.
با سپاس از همکارم سید سمی عباس که سرخط چند خبر تازه را پیشکش کرد. گامیونسازی زندگی یک خانم 40 ساله را در ولایت جوزجان تکیه داده. این خانم به کمک یک سازمان غیر دولتی در جوزجان آموزش دیده است. گامیون توریست که از سیمهای آلومینیومی ساخته می شود. بیشتر را در این گزارش از جوزجان می شنوید.
محجوبه 40 ساله که گبیون بافی را از سوی دفتر حمای اطفال آموخته، تغییر بزرگی را در زندگی خود به وجود آورده است. او یکی از 240 زن است که به تازگی گبیون بافی را در شهر شبرغان آموخته.
ما این همی کار میکنیم، برای 5 تا را میکنیم، 500 روپه میتیم. اقصد میشه و دیگه این همی خوب است، این همی دامو خیلی خوب است که میشه روز 500 دامو میغلط همی خوب میشه.
گبیون نام جالی های مخصوصی است که از سیم های آلومینیومی برای جابجا ساختن سنگ جهت اعمار دیوارهای محافظتی به منظور جلوگیری از سرازیر شدن سیلاب ها بافته می شود. محجوبه مادر 3 فرزند است و در قریه جلال آباد شبرغان در یک خانه کرایی زندگی می کند. چیزی که این خانم بی سرپرست را خوشحال ساخته این است که می تواند روزانه 500 افغانی به دست بیاورد و فرزندانش را خوبتر اعاشه کند و به مکتب بفرستد. ولی او از آینده مبهم زندگیش نگران است و حراس دارد اگر کار گبیون بافی در قریه متوقف شود چه اتفاقی خواهد افتاد.
این همیز یک سیکه گشتک دارم شویم 5 سال شده پرت افتا خیصه رفته نیه زنگ زنه نیگه معلوم نیست که کجا رفته ترکیه در کجا هست نیست معلوم نیست زنگ گرفته همه تا خیصه رفته دیگه این همی کار باشه میکنیم این همی کار باشه ما همی کار خوشیم این همی یک کار شد که روزغار ما پیش برم اشتوکه گو ما خوب شد این همی ما خوشیم این همی یک کار بیاید ما را یک بپرس دیگه کنه ما خوش هستیم همی کار.
دکتر احمد شاه قرار مسئول دفتر حمایه اطفال در ولایت جوزجان است. او گفت در ترکیب پروژه کار گبیون بافی که اکنون در 40 قریه شهر شبرغان عملی گردیده 240 تن از زنان مصروف کارند.
این خانم ها اکثریتشان ضروریت های بیشتر دارند، حتی مسائل و اولیه خود در خانواده نمیتونن اینا تهیه کنند. این خانم ها آل از بافت هر گبیون تقریبا 100 افغانی را میگیرند که میتونن اینا روزانه 5 گبیون ببافند و تقریبا درآمد خودشان روزانه 500 افغانی میشه.
قرار افزود، اداره آنها تلاش دارد تا این پروسه کاری را تمدید نماید و یا پروژه های مشابه به آن در رستاهای زیر پوشش پروگرام کاریشان عملی نماید. بر اساس اظهارات قرار، دفتر حمایت اطفال تصمیم دارد تعداد مجموعه زنان گبیون باف را در 40 قریه شهر شبرقان به 2000 تن برساند.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar
شما می توانید تازه ترین خبرها، گزارش ها، مصاحبه ها و مطالب تحلیلی و ویدیوهای جالب را هم در وبسایت ما هم بخونین، هم ببینین و هم بشنوین. حال توجه کنید به برنامه رهبران زن که آماده نشر است و آن را با هم خواهیم شنید.
رهبران زن
سلام، اینجا رادیو آزادی است. من ژکفر احمدی هستم و برنامه رهبران زن خوش آمدید. دو مهمان خواهیم داشت: حبیبه گلستانی، رئیس انجمن اجتماعی زنان کندوز، و حمیده مهردل، عکاس آزاد. تماس ما با خانم گلستانی برقرار شده. سلام به برنامه، خوش آمدین. خانم گلستانی، ابتدا بر شنونده های ما بگوین که آموزش و تحصیلتان در کدام سطح هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما جناب آقای احمدی و دست‌اندرکاران محترم شما در رادیو آزادی، و همچنان عرض سلام خدمت مهمان عزیز ما خانم حمیده مهردل. امید است که روزهای سرد زمستانی را به خوبی سپری کرده باشین. و در رابطه با این که میزان تحصیلات ما تا چه حد است، البته از شروع تحصیلات ابتدایی خود ما باید صحبت هایی را داشته باشم که من در سال 1364 در کشور ایران به دنیا آمدم و در سال 1372 تحصیلات ابتدایی خود را در یکی از مکاتب ابتدایی به نام جلال آل احمد آغاز کردم و مقطع 12 را که دیپلم 12 است در کشور ایران خوشبختانه تانستم با معدل نمره 98.90 نمره در رشته انجینری قالین به اتمام برسانم و در سال 1383 ما به کشور عزیز ما افغانستان بازگشت کردیم که در قدم نخست در سالهای ابتدایی بازگشت به وطن مصروف کار در بخش های مختلف اجتماعی و نهادهای دولتی و غیر دولتی بودم و بالاخره با تلاش و زحمت هایی که متقبل شدیم به حد رسیدن به یک شخصیت مثبت در جامعه، تصمیم برای گرفتن تحصیلات خود را ادامه بدم و من خوشبختانه لیسانس در رشته زبان و ادبیات دری از یکی از مؤسسات خصوصی تحصیلی در ولایت کندوز هستم و همچنین دیپلم در بخش قابلگی عالی هم دارم و خوشحال هستم به این که فرصت‌های تحصیلی و تعلیمی برای زنان در افغانستان و خصوصا ولایت کندوز به سطحی که یک زن بتونه مقاومت و مبارزه را هم در این راستا پیشی بگیره وجود داره و من توانستم که در مقطع لیسانس تحصیلات خود را تا اینجا به همین اندازه برسانم.
چقدر خود را توانمند میدانین شما؟
من باورمند هستم که به حدی ما توانمند هستیم که یک فرد در چندین پوزیشن یا در چندین پست ما داریم فعالیت میکنیم. همزمان مادر هستیم، همزمان رهبر خانواده هستیم، همزمان مدیریت اداره را پیش میبریم و همزمان ما در جامعه صدای مردم هستیم. پس این همه توانایی هرگز نمیتونه که در زن افغان وجود داشته باشه و هرگز نمیتونه کسی این توانایی ها انکار کنه. برای توانایی ها که امروز یکی از معضله های بزرگی که در سایر کشورها وجود داره که زنان در این، ما در یکی از برنامه ها بودیم که زن از ایران میگفت صدای ما زنان افغان، زنان ایرانی به دلیل چند پست بودن در خانواده و اجتماع برآمده. ما میخواییم تنها یک پست داشته باشیم، یا تنها مادر باشیم یا شاغل باشیم. و این که شما زنان افغان اینقدر مقاومت داریم و اینقدر مبارزه میکنیم و توانایی داریم، برای ما همیشه جای سوال است که چطور شما همزمان با طفل شیرخوار در
تشکر.
اشتراک میکنین، مدیریت میکنین.
تشکر. بگذارین که مهمان دیگه خود را هم خوش آمدید بگوییم به برنامه. حمیده مهردل عکاس آزاد هم روی خط مستقیم تلفن در برنامه با ماست. خانم مهردل سلام، به برنامه خوش آمدین. ابتدا شما هم برای ما در مورد تحصیلتان بگوین.
سلام، وقتتان بخیر و وقت بینیدهایتان بخیر. قسمت شما گفتین حمیده مهردل هستم، یکی از عکاسان آزاد افغانستان. زندگی میکنم در کابل. و اینکه در مورد تحصیلات ما پرسان کردین، من فارغ التحصیل رشته فوتوگرافی پنزه هنرهای پنتون کابل هستم. در ضمن یک دختر هستم، یک خانم هستم، یک هنرمند هستم.
خانم مهردل، شما چقدر توانمند هستین؟
من فکر میکنم که ما یک رهبر هستم، ما یک خانم توانمند هستم، من میتونم زندگی رو رهبری کنم.
بله، بسیار زیاد تشکر. برمیگردیم به شما خانم گلستانی. کیها در توانمند ساختن شما نقش کلیدی داشتن؟
اولین قانون در زندگی هر فرد که پا به دنیا میگذاره خانواده هست. حمایت خانواده، پدر و مادر نقش اساسی را داشته. به این دلیل که ما اگر در مهاجرت هم بودیم، پدر من یک شخص متدین، خدا روحشان را شاد بگردانه، و یک ملا بود. ملای تحصیل کرده امروزی که ما میگیم مولوی صاحب یا یک عالم دین نبود، یک ملایی بود که در مسجد آموزش دیده بود و سواد کافی شاید نداشت، سواد لیسانس و ماستر اینا. و مادرم هم یک شخص بی سواد بود، اما تشویق و ترغیب و حمایت همین هر دو بود که سبب از این شد که 13 فرزند پدر و مادر من به غیر از یک نفرشان دیگه همه با سواد باشند و لیسانس و ماستر رو بالاخره در رتبه‌های بلند قرار بگیرند. و در کنار از او، بعد از ازدواج اگر ما فراموش نکنیم، مهمترین حامی برای یک فرد همسر یک خانم است، خصوصا برای خانم ها. امروز هم اگر ما توانستیم رهبر باشیم، میتوانیم فعالیت کنیم، میتوانیم که در جامعه عرض اندام کنیم، همه گیش را مدیون حمایت های همسرم من هستم که پا به پا همراه ما تلاش کرده و زحمت کشیده، و همچنین مدیون خود خانواده جامعه مدنی هستم که هر فرد، هر زنی که در جامعه کوشش کرده که خود را بشناسانه به جامعه و توانمندی خود را ثابت کنه، خانواده جامعه مدنی، خانواده جمهوری اسلامی افغانستان از او حمایت های بیبدیل خود را داشته و فرصت های کاری را برشان فراهم ساخته.
بله خانم مهردل، برمیگردیم به شما. شنیدین که خانواده خانم گلستانی نقش اساسی و کلیدی را داشته در توانمند ساختن ایشان. شما را مشخصا در خانواده کیها توانمند ساختن و کیها نقش اساسی تانستن بازی بکنن در این قسمت؟
معمولا پشت توانمندی یک خانم خانوادهش است، و ما قسمی که گفتم یک خانم هستم، یک رهبر هستم، معمولا مادرم از دست داره پشت رهبر بودن من. شما فکر کنید یک خانم با چنین دشواری هایی که در شهر کابل، خصوصا افغانستان ما شهر کابل، با او دشواری ها دست و پنجه نرم می کنن، با هر آن ناملایمات های زندگی، طبعا که یک حامی از خانواده باید داشته باشه، و حامی من مادرم بودن و دست و مادرم می بوسن.
بله بسیار زیاد تشکر. شنونده رادیو آزادی هستید و در برنامه امروز رهبران زن ما دو مهمان داریم، حبیبه گلستانی رئیس انجمن اجتماعی زنان کندوز و حمیده مهردل عکاس آزاد. خانم گلستانی با شما برمیگردیم. شما حتما میدانین که خانواده های هستن که حمایت کافی نمی کنن از دخترانشان در خانواده تا اونا هم بتونن مثل شما رهبر شوند. چیست پیام شما به همچون خانواده ها؟
انسان در حال تغییر است و نسل در حال تغییر است. پس ما این خانواده ها باید فرزندانی که امروز در خانواده وجود دارن و آینده فردای جامعه و خانواده و افغانستان هستند، لطفاً به آینه خود نبینند. به دلیل از که اگر مادری بی سواد یا مادری که زیاد مشکلات را دیده و بعد در جامعه نتونسته خود را ثابت کنه، فکر نکنه که دخترش توانمندی وجود نداره در دخترش. به دلیل از که امروز دنیای مدرنیزم است، و مدرنیزم شدن
دنیا و زندگی نقش اساسی را داره. تلویزیون وجود داره، شبکه های مخابراتی وجود داره، شبکه های اجتماعی وجود داره، اینترنت رایگان وجود داره. بگذار مادر عزیز، پدر عزیز، که فرزند تو استفاده درست و مثبت داشته باشه. لطفا همین اینترنت را برای صحبت کردن با فرزند در خارج که یک پسر هست، تنها به او دیده ننگر. لطفا موبایل را تنها به دیده عکس گرفتن ننگر. لطفا مکاتب را به دیده یزی ننگر که دختر چشم سپید میشه. نه خیر، بلکه دختر ذهنش رشد میکنه، دختر ظرفیت پیدا میکنه و امروز هر دختر و پسر رهبر میتونه که کوه قوی برای مادر باشه.
بله، بسیار زیاد تشکر از شما خانم گلستانی. خانم مهردل، شما صحبتهای خانم گلستانی را شنیدین. شماره از خانواده ها بدون شک هستن که از دخترانشان حمایت لازم نمی کنن تا اینا بتونن یک روز مثل شما هم رهبر شون. پیامد عدم حمایت لازم از همچون دخترها به نظر شما چیست؟
به طور مثال ما میدونیم یک دختری که فامیلش هیچ گونه حمایتش نمیکنه. ما شاهد هستیم در ولایت های ما همچین چیزای هنوز هم پا بر جا هست که یک دختر اولی که اجازه نمیتن اونا مکتب برن. ثانیاً اگر اجازه بدن تو صنف 6 می مکتب میخونی به دلیل اینکه تو خواندن نوشتن بلدی. و اون تو صنف 6 میشه مال مکتب میشه، بعد از اینکه درس میگیره میگه تو دیگه حق نداری که درس بخونی به دلیل اینکه تو میتونی خواندن میتونی نوشتن میتونی. این بسیار یک تاثیر منفی، یک تاثیر من فکر میکنم حالت روحی روانی یک دختر خراب میسازه و پس بر میگرده ای ها پیامت منفیش در جامعه.
تشکر از شما. مخاطب داریم روی خط. سلام به برنامه، خوش آمدین، بفرمایین.
سلام برادر عزیز، سلام بر شما، با مهمانو عزیز شما تقدیم میکنم. رادیو وردک هستم از ولسوالی بنیچک وردک. زنده باشه. از نورستانی صاحب سوال ما اینه میسته که اونمو مردم که در میسوب کرا و قصبات زندگی دارن، در می دخترایش بیچار با چشم کم سعی میکنن، با بچه های بیچار با بچه هایش با چشم بالا سعی میکنن. با اون کدام آگاهی همون تو یک آگاهی بتن که اونمو مردم که در دوردست سوا زندگی میکنن اینمی یک در آگاه شوند. و اون دختران که میتونن در جامعه کار بکنن یا از لحاظ دکتری یا از لحاظ استادی یا از لحاظ انجینری، همه خانوادهش نمیخواهد که بیرون بره کار بکنه، به اون کدام پیغام دمی دردست سا به اون کدام پیغام بتا که اینمی آگاه نمی همی دخترانشو بانر که در خدمت بکنه یا در بخش دکتری یا در بخش استادی یا در بخش انجینری. از نورستانی صاحب نمی یک سوال ما بود، ممنون از شما.
تشکر از شما. هرچند خانم گلستانی پیشتر پیام داشتن به همچون خانواده ها، اما از شما خواهش میکنیم که پیام خود را دوباره تکرار بکنن.
خب به جناب آقای وردک از ولایت وردک سلام عرض میکنم. واقعا من احساس کردم که هنوز هم پدران و برادران ما در قرا و قصبات علاقمند به این هستند که زنان پیشرفت کنند، چون اینها احساس کردند که موجودیت دکتر زن یک امکانات بسیار بالا محسوب میشه برای تداوی یک زن، موجودیت پلیس زن، موجودیت استاد زن. پس بناهن به اوی خانواده هایی که به تبعیض جنسیتی و یا جنس دوم بودن زن را در خانواده می نگرند، توصیه مهمی است که وقتی خداوند میگه که و طلب علم بر هر مسلمان فرض است، پس در اینجا نام از زن و مرد بودن مسلمان را درج نکرده. و ای که وقتی ما به دیده کم می نگریم به یک دختر در خانواده، پس من مادر اگر حمایت کردم دختر خود را، شوهر من دختر من را حمایت میکنه، پسر من دختر من را حمایت میکنه. پس بناهن من توانمندی خود را یک دفعه باور کنم به این که من مادر هستم همزمان، پدر هستم همزمان، مدیر هستم همزمان، استاد هستم همزمان. اگر من تحصیل کرده باشم چقدر فرزند من به پیشرفت است پیدا میکنه و چقدر فرزندم تحصیل کرده باشه او به پیشرفت است پیدا میکنه.
تشکر خانم گلستانی.
در قدم نخست ما باید من حیث مادر دختر را حمایت کنیم تا دیگران ذهنیتش تغییر پیدا کنه.
تشکر از شما. شنونده دیگر روی خط داریم. سلام به برنامه، خوش آمدین، بفرمایین.
سلام علیکم. قاری احسان هستم از کابل با تماس شدم. سوال ما از خواهر محترم هم این است که اسلام درباره زن چه گفته؟ یک سوال کوتاه امیر از زبان خواهر خود بشنوم که خواهرم چی میگه.
کدام مهمان ما منظورتان هستند؟ خانم گلستانی یا خانم مهرداد؟
کدام از پاسخ بود نورستانی باشد؟ خانم فرق نمیکنه اسلام درباره زن چه گفته؟ امیر از خواهر خود نبشنم؟
تشکر از شما. تشکر از شما.
سلام علیکم.
میریم سراغ دیگر شنونده ما. سلام بفرمایین، خوش آمدین.
به عبدالله کندر خبر کنم. سلام علیکم. خبر خدا ده چه اصلا در مخکش در شد تعلیم ضروری کرده، اما آقا پا حجاب که در اسلام پا چوکات که تاست معلومه ده مطب چه شد پاید زی هشت به محره ما نسید لاینو ده بسند که دایسی مطب که به محره ما ده خدای تعالی آقا پر زی هج نسی ادا کولی او دی به باقی که مطب در باقی خود اسلام پا حدود که ده بنور وان بدی باید
اسلام تا پابند. تشکر از شما. خب میریم سراغ مهمانای ما. خانم مهردل، شما حرفای دو شنونده ما را شنیدین، میخواین در مورد صحبت کدام ایشان تبصره کنین؟
ما فکر میکنم برادر ما پرسیدن کرده بود که اسلام در مورد یک زن چی گفته. ما هدفشان رو درست نگرفتم که در کدام مورد، چون اسلام در هر مورد در مورد یک زن فرموده. اونا باید مشخص می ساختن که در کدام مورد. اگر در مورد تحصیل اونا هستن، خب یک چیز واضح هست، همه می دانن که اسلام در مورد تحصیل برای یک زن حق مساوی برابر برای یک مرد داده. اگر در حق میراث هست که ایره همه می دانن که یک خانم نصف یک مرد میراث می بره. و اگر در مورد حجاب هست، من می فهمم اونا از حجاب چی تعریف دارن؟ همین که ما با یک پوشش تراتری وارد یک جامعه میشیم، دوش آدوش یک مرد کار میکنیم، من فکر میکنم که کافیست برای یک خانواده اسلام. من فکر نمیکنم که یک خانم زمانی که از خانه به خاطر کار میبره او شرایط را که اسلام برش مهیا ساخته او را زیر پا میکنه. من چنین فکر نمیکنم. باز من تکرار میکنم که من مشخص سوال برادر من نگرفتم که در مورد چی چیزه.
درست، تشکر. شنونده دیگر هم داریم روی خط تلفن. سلام به برنامه، خوش آمدین، بفرمایین، خود را معرفی کنین، از کجا به تماس شدین؟
برای سلام علیکم دیدن، خوب هستین؟
تشکر. مهربانی، از کجا به تماس شدین، خود را معرفی کنین؟
تشکر، سلامت باشین، زینب حیدران هستم، از کاروان تماس گرفتم. دوستان سوال مشخصی نداشتم. می خانم ها را بسیار خوشحال میشم که شما خانم ها را شما مهمان می که ما به این افتخار میکنیم. واقعا حمایت خاص از دولت داشتم. اگر صدای ما را میشنم در قسمت آگاهی درباره خانم ها است. البته این کسایی که خشونت میکنن، ببینید ما در کشور اسلامی بزخشی زندگی میکنیم و ما علمای دینی دولت باید نشست های را برگزار کنه که با علما بفهمانه اینا در کناری که با مردم نماز میتنم دست میتن به تقایی به آورد دین خانواده ها باید دین اسلام ها بسیار تحکیب کرده و مردم آگاهی درست نداره که خشونت میگنه و اگر قسم یک کار کنه بسیار خوب میگه.
تشکر. و انتظار مشخص از این دو مهمان ما به عنوان دو زن رهبر و توانمند هم دارین؟
البته داریم. اینا باید آگاهی زیاد بدن در مولایت هایی که در ولایتی که هستن با علما دین بفهمن و با دولت آواز ما را اینا بدن. دین هست ما فکر میکنم از دیگه مردم کرد همین مردم هست دیگه کسان کرد بسه با عرف علما زیاد باور میکنن و باید ایسا را کنن آگاهی بدن و خانم هایی که در دور دست ادراف زندگی میکنن با نوش قدر آگاهی زیاد بدن. بسیار خوشحال میشیم.
تشکر از شما زینب از پروان. خانم گلستانی، شما تبصره های چند شنونده ما را شنیدین، تبصره شما چیست؟
در باری از این که برادر ما یک موضوع اشاره کردن که اسلام در مورد زن چی گفته، فقط ما یک جمله میخواییم بگوییم که جامع و کلی که اسلام گفته زن و مرد را ما یکسان آفریدیم و برابر آفریدیم، که زن پوششی باشد برای مرد و مرد پوششی باشد برای زن. ای که ما یعنی تکمیل کننده زنان و مردان تکمیل کننده هم دیگر در جامعه هستند، پس اینی کفایت بنی میکنه که از نظر عقلانیت، از نظر شعور، از نظر دانش و از نظر ظرفیت، پس خداوند همه انسان ها را یکسان آفرید. ای که ما چقدر او ظرفیت ها و عقلانیت ها را ظرفیت میتیم و پرورش میتیم و به کجا به رخ را سوق میتیم، این فرق میکنه با استفاده از امو تلاش ها و مبارزات ما. و این که برادر ما هم پیشتر اشاره کردن در مورد تعلیم تربیه زنان گفتن که واقعا تعلیم تربیه زنان در خانواده اگر ما آغاز کنیم تا جامعه یکی از موضوعات کلیدی هست که هر خانواده باید بالای تعلیم و تربیه دختران خود تلاش کنند تا اینکه خشونت ها از یک سو از بین میره. چرا که هر کسی که آگاه هست اگر احیانا خشونتی هم ناخودآگاه سر میزنه، خشونت عمیق نمی باشه و ناخودآگاه می باشه و فورا به اشتباه خود پی میبره. و این که زنان وقتی که تحصیل کرده هستن به خودکفایی اقتصادی دست پیدا میکنن، زنی که خودکفایی اقتصادی داره، زنی که خودکفایی شغلی داره، زنی که خودکفایی دانش داره، پس او کمتر مورد آزار و اذیت جنسی جسمی و خشونت های خانوادگی و اجتماعی قرار میگیره و او راه های مشروع دفاع که همانا استفاده از سلاح های قانونی را هم هست یاد داره و هیچ فردی کوشش به این نمی کنه که به او زد آسیب برسانه و شاید هم نتانه که آسیب برسانه. و بحث دیگری که باقی میمانه، خواهر ما گفتن که ما من حیث رهبران زن در ولایات خود در بخش کار با علما کدام فعالیت ها را انجام میدیم؟ دقیقا تمام نهادهایی که به خاطر عرض اندام کردن زنان در جامعه به عنوان زنان توانمند کار میکنند، مسلما با علما هم در ارتباط ما هستیم که قوانین من خشونت علیه زنان، قوانین آزار و امن آزار و اذیت اطفال، قوانین من تبعیض علیه زنان و اینها را ما در فعالیت های دادخواهی که داریم با ریاست حج اوقاف در ولایت های خود همیشه دادخواهی های خود را داریم، در پلان کاری آنها در به خاطر تبلیغ طریق منابر مساجد وجود داره و همیشه اسلام عزیز ما خشونت را تقبیح کرده و هرگز علمای راستین و علمای پر از دانش و با ظرفیت ما هرگز نخواسته که خشونت در خانواده ها شیوع پیدا کنه و یا هم کسی دست به خشونت بزنه، چرا که اسلام دین خشونت نیست. حتی اسلام وضاحتا به خود مسلمان میگه تو اول اسلام را آگاهانه بیاموز، یاد بگیر و آگاهانه اسلام را قبول کن و آگاهانه در راه اسلام پابان و اجبار و خشونت را هرگز نپذیرفته و نمیپذیره. و خواهر عزیز ما اطمینان به شما میتیم که ما در ولایات خود من حیث رهبران زن همیشه برای انسجام زنان، برای ارتقای ظرفیت زنان، برای کار با علما، کار با متنفذین، کار با اقوام قوم، کار با اشخاص پرنفوذ برای کاهش خشونت علیه زنان کار میکنیم و ان شاء الله امیدوار هستیم که دستاوردهای خوبی را داشته باشیم.
تشکر خانم مهردل. شما به عنوان عکاس آزاد چقدر تانستین در قسمت ارتقای ظرفیت زنا و توانمند ساختنشان نقش ایفا بکنین و مشخصا با استفاده از کدام شیوه ها و از کدام طریق؟
شما در جامعه کمونی افغانستان خود شاهد هستین که خانم ها، خاصتا خانم های خبرنگار، خانم هایی که کمره در دست دارن و خانم هایی که درد دل یک جامعه را به تصویر می خواهد و کشانه، با چالش های خیلی زیاد روبرو هستن و ما به نهایت تلاش خود را کردیم که حداقل با مو کمره‌ای که در دست داریم زندگی چند زن را به تصویر بکشیم و ببینیم که اینها با چی مشکلات دست پنجه نرم می کنن و بر اونها از طریق کمره، از طریق زبان و از طریق امو فن را که ما بلد هستیم برشان بیان کنیم که ما دیگر ناتوان نیستیم. و یکی یک خانم میاید در یک جامعه پرچالش مثل افغانستان کمره در دست میگیره و پیام خود را از طریق تصویر به مردم میرساند و فکر کنیم بسیار یک چالش خیلی بزرگ هست. دقیقا شما میدانید که جامعه ما جامعه مرد سالار هست، خاصتا خانم هایی که در رسته خبرنگاری کار میکنن و چالش های بسیار بزرگی روبرو هستن و من حیثی یک عکاس، من حیثی که یک کمره در دست دارم و میخوایم درد دل یک خانم و فامیل، میخوایم درد دل او را برای مردم بیان کنم، در حد توانم توانستیم که درد دل اونها را بدانم که چی هست و دیگه برشان بگویم که دیگه ما ناتوان نیستیم و ما خانم 20 سال پیش نیستیم و ما میتوانیم دوش آدوش یک مرد کار کنیم و دوش آدوش اونها حداقل برای خود یک وظیفه مالی اقتصادی بر خود
تشکر از حضور شما در این برنامه رهبران زن. حمیده مهردل عکاس آزاد و حبیبه گلستانی رئیس انجمن اجتماعی زنان کندوز با ما این برنامه روزهای دوشنبه از ساعت 3 تا 4 به وقت افغانستان به گونه زنده پخش می شود. خدا نگهدار.
9 8 7.
انتقاد کننده با استفاده از
میدشت گرنی
مجلس به دولت هشدار میده.
ایمان سندین
دو مسئله بنیادی آزادی سیاسی و آزادی
علم نازم دارم.
My grandmother Ruth Sheila
Lee.
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما تأثیر می گذارند.